أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مسالك وأقوال در قبح تجري بود، رسیدیم به مسلک سوم که مسلک منسوب به شیخ انصاری هست، که فرمودن تجری قبحی ندارد، صرفا کاشف هست از سوء سریره و خبث باطن مرتکب تجری. این مسلک خلاف وجدان هست. ما راجع به گناهکار هم نمیتوانیم ادعا بکنیم که خبث سریره دارد، خبث باطن دارد. المعصوم من عصمه الله، بندگان خدا در معرض گناه هستند، در معرض تجری هستند و شیطان نزدیک به انسان هست و وسوسه می کند انسان را، مبتلا به گناه می شه. پس گناهش هم کشف نمی کنه از خبث باطن و سوء سریره تا چه برسه به تجری. و وجدانن ما در تجری احساس میکنیم، عقل درک میکند که این فعل نباید انجام بشود. کسی تخیل میکند که اجنبی، که زوجه او اجنبی است، اشتباه گرفته است، زوجه اش را فکر می کند که زن غریبه است و با او نزدیکی بکند، این قبیح نیست. درش نمی کند عقل ما قبح این را. مال خودش را می خورد ولی معتقد است که این مال یتیم هست. عقل درک نمی کند که این شخص نباید این کار را بکند. بلوجدان عقل ما این را درک می کند. محقق نائینی در اجود و تقریرات موافق شیخ انصاری صحبت کرده، ولی در فوائد الاصول که دوره قبل از دوره اجود و تقریرات هست، فرموده است که در تجری صدور فعل از فاعل قبیح است ولو خود فعل قبیح نیست. قبح فاعلی را به معنای خبث باطن متجری معنا نکرده، به معنای این گرفته که حیث صدور این فعل از این فاعل قبیح است ولو ذات فعل به نحو اسم مصدری قبیح نیست. برعکس انقیاد، در انقیاد فعل قبیح است، قبح فعلی دارد، ولی حسن فاعلی یعنی حیث صدورش از فاعل حسن است، یعنی قبیح نیست. بعد فرموده است البته قبح فاعلی تجری هیچ تأثیری ندارد، موجب استحقاق عقاب نیست، چون استحقاق عقاب عقلا در مورد قبح فاعلی ناشی از قبح فعلی است، یعنی استحقاق عقاب نتیجه اجتماع قبح فاعلی و قبح فعلی هست، ولذا عملا ایشان قبح فاعلی را به معنای قبح حیث صدور فعل از متجری می داند، ولیکن هیچ برای او اثری قائل نیست. اما عرض ما این هست که ما دو حکم عقل نداریم، یکی به قبح فعل، یکی حکم به قبح صدور فعل. اصلا عقل یک حکم بیشتر ندارد، قبح صدور فعل یا حسن صدور فعل. مثب به حکم عقل حیث معنای مصدری فعل است، نه حیث معنای اسم مصدری فعل. اون حیث صدور فعل از فاعل مثب به حکم عقل است که تارتن عقل میگوید قبیح است، تارتن عقل میگوید حسن است. حتی در مورد اسیان اون حیث صدور فعل از فاعل هست که قبیح هست، و الا ذات فعل بدون حیث صدورش از فاعل مفسده دارد در موارد اسیان. اما مفسده غیر از حسن یا قبح فعل است. مصلحت یا مفسده فعل یک مطلبه که چه بسا در فعل غیر اختیاری هم تصویر میشه. حسن و قبح عقلی یک حیث دیگره و یک مطلب دیگر. ما عرضمون اینه، میگیم جناب محقق نائینی، شما که انهو اینجور فرض کردی که در اسیان ما دو حکم عقل به قبح داریم، قبح فعل، قبح حیث صدور فعل از فاعل. در تجری یک قبح داریم، فقط قبح حیث صدور فعل از فاعل داریم. این درست نیست، ما یک حکم عقل بیشتر نداریم در موارد حسن و قبح. در موارد قبح اصلا مسبب قبح صدور فعل از فاعل است. بله ذات فعل مفسده دارد، بحث دیگری است در موارد اسیان. اما اونی که عقل میگه لا تفعل، این لا یستر من که هذا الفعل. اونی که میگه افعل یعنی یستر من که هذا الفعل. لاینبغی فعله یعنی لاینبغی صدوره. اصلا مسبب به حکم عقل به قبح صدور فعل از فاعل است، و الا با قطع نظر از صدور فعل از فاعل ذات این فعل را در خارج ببینیم مفسده دارد اگر ظلم باشد. اما این شخص فرض کنید غافل است، غافل است، این فعل از روی غفلت از او صادر می شود یا بی اختیار از او صادر می شود، در حال خواب از او صادر می شود، فعل مفسده دارد. اما هر حکم به قبح فعل نمی کند، چون قبح فعل یعنی لا تفعله. پس این مسلک سوم هم درست نیست. اما مسلک چهارم، مسلک چهارم مسلک صاحب فصول بود. ایشان فرمود قبح تجری ذاتی که نیست، اقتضایی است، ولذا تزاحم می کند با اون حسن و قبح واقع فعل. اگر کسی اعتقاد پیدا کند که این شخص کافر حربی است ولی واقعا او مؤمن خداترسی بود، اعتقاد پیدا کرد مکلف که این مؤمن ورع کافر حربی است و واجب القتل است، اما او را نکشت، تجری کرده است، ولیکن نزد عقلا مستحق ذم نیست. اگر می کشت او را معذور بود، ولی حال که نکشت مردم می گویند دستت درد نکند. اگر می کشتی این مؤمن خدا ترس را، یک مصیبتی بر جهان اسلام وارد می شد. اوزه از این مثال این است که کسی اشتباه بکند نبی خدا را فکر کند کافر واجب القتل است ولی او را نکشد، تجری کند. آیا کسانی که متوجهند که این شخصی که این مکلف فکر می کرد کافر حربی و واجب القتل است نبی خدا بود، میگویند به این مکلف بد کردی که او را نکشتی، یا میگویند خدا خیرت بدهد دستت درد نکند، اگر پیامبر خدا را میکشتی ما چه میکردیم؟ مولای حکیم ام کرد عبدش را و اقتل عدوی، این عبد پسر مولا را اشتباه گرفت، فکر کرد عدو مولا هست، اما تجری کرد و او را نکشت. مولا اگر مطلع بشود مذمت می کند این عبد را، چرا به تو گفتم عدو مرا بکش و خیال کردی فرزند من عدو من است؟ اشتباه کردی. قیافهشان شبیه هم بود، فکر کردی فرزندم عدو من است، با عدو من اشتباه گرفتی، تجری کردی، او را نکشتی، من تو را عقاب می کنم، کارت بسیار زشت است. عبدم میگه مولا اگر او را کشته بودم که الان باید عزادار شده بودی. در وجدان عقلایی این عبد مستحق مذمت نیست. اتفاقا مولا راضی است، میگوید نکشتن پسرم ولو مصداق تجری است، اما من همین را دوست دارم، کار خوبی کردی. بعد ایشان فرموده است که ولذا باید بین ملاک واقع، مصلحت واقع و مفسده تجری ببینیم کدوم یک اقوا هست، او مقدم میشه. ولذا تجری به این که ما فکر کنیم یک کار مکروهی حرام هست، قبحش بیشتر هست از این که ما فکر کنیم یک کار مباح حرام، چون کاری که مکروه هست قبح خودش را دارد، ما معتقد شدیم حرام است قبح تجری را هم دارد، میشه دو قبح، این قبحش اقواست. از این که ما یک فعل مباح که مکروه نیست را فکر کنیم حرام است، اونجا فقط قبح تجری را دارد. باز این اقواس قبحش از جایی که فکر کنیم یک فعل مستحب حرام است، اونجا واقعا این فعل مستحب است، ما معتقد بودیم حرام است در این حال مرتکب شدیم. مصلحت غیر ملزمه واقع مقداری از قبح تجری را کم می کند. محقق ایروانی این کلام صاحب فصول رو که در صفحه 432 فصول ذکر شده پسندیده و فرموده انصافاً مطالب صاحب فصول مطابق با وجدان هست، ولیکن به نظر میرسه که این تفصیل مربوط به مولای عرفیست که به دنبال منافع و مزار هست، اما مولای حکیم که دنبال منافع و مزار نیست، دنبال این است که مردم کار قبیح نکنند. نفعی خدا نمی برد از اطاعت مردم، زیانی نمی بیند از عصیان مردم، ولذا مهم این است که شما کار قبیح نکنید. کسی که معتقد بود که فعلش حرام است یا ترک واجب است و تجری کرد، کارش قبیح است. حال این کار قبیح مصادف شد با این که یک نفعی عائد مولای حقیقی شد، مهم نیست. مهم برای مولای حقیقی این است که افراد مرتکب قبیح نشوند، و انصافا این تفصیل در مورد مولای حقیقی که لا تضره طاعت معصیت من اصاه ولا تنفعه طاعت من اطاعه درست نیست. خلائق که از این همه حوادث ضرر می‌بینند، بس در اینه که این فعل شخص نعوذ بالله معتقد بود که ولی الله ابن ملجمه، اشتباه گرفت در تاریکی شب، اشتباه گرفت و معتقد است که این ابن ملجمه و الان داره میره امیرالمؤمنین رو به قتل برسونه. در این حال گفت ولش کن، معتقد بود که این ولی الله واقعی شخصی است که همین الان داره میره مواد منفجره بگذاره و مؤمنین را نابود کنه. اشتباه گرفت ولی الله رو با یک داعشی، ولی در این حال گفت ولش کن به ماج، با اینکه میتونست این داعشی رو نابود کنه، کسی که فکر میکند داعشی نابود کنه و به اعتقادش خودش موجب نجات مؤمنین در یک شهر بشه. نکرد، منتظر هم بود که این داعشی به خیال خودش داعشی منفجر کند یک مسجدی را، یک مجتمعی را. فردا دید خبری نشد. به بعضی ها گفت که من دیشب این داعشی رو دیدم، گفتن نه بابا اشتباه میکنی، اون داعشی نبود، اون نماینده فرض کنید مرجع تقلید بود، او عالم شهر بود. بالاخره این آقا کارش قبیحه. حالا این قبیح مصادف شد با نفع یک جمعی، از قبیح بودن خارج میشه؟ ما هم همینو میگیم، ما هم میگیم کار این شخص قبیح هست. فکر میکرد که این شخص داعشی است و داره میره مسجد جامع رو منفجر کنه و مؤمنین رو به قتل برسونه، در این حال اهمیت نداد، گفت ولش کن، من حوصله این کارها رو ندارم. اتفاقا منتظرم بود که مسجد شهر منفجر بشه دیگه، طبق اعتقاد خودش. دید خبری نشد. بعد بهش گفتن که اون آقا که تو دیدی داعشی نبود، ولی یه از اولیاء الله بود. بالاخره این آقا کار قوی مرتکب شده. حالا این مستحق این است که بگذرند از او، از کار قوی او، بحث دیگری است. اما این شخص مرتکب قوی شد. بالاخره این تجری قویه. به عنوان تجری مبغوض مولا هم هست، چه اشکالی داره؟ حالا ببینید، مولای حکیم میگیم دیگه، مولای حکیم کار قوی مبغوضش هست. حالا ببینید، بحث ما اینه که اختلاف ما با صاحب فصول اینه که صاحب فصول میگه اصلا دیگه این فعلش قبیح نیست، فعلش حسنه، کار خوبی کردی، احسنت به تو. حرف صاحب فصول اینه، این خلاف وجدانه. خب پس به نظر ما فعل متجربه قوی هست و بعید نیست که مبغوض هم باشه. حالا این مثالی که صاحب فصول زده، خب یک مثال حیثیتی میزنه. اعتقد ان نبیا من انبیاء الله عدو الله ولکنه لم یقتله. حالا خیلی بحث ثمر فقهی اینجا نداره. شما اینجا رو حساب کنید، یک آب داشت، آب مباح بود، واجب بود وضو بگیرد با آن، ولی معتقد بود که این مال یتیم است، غصب است. اینجور حساب کنید، ولی در این حال با آن وضو گرفت. بلوجدان عرف میگه این کارش قبیحه. آخه شما که فکر میکردی این مال یتیمه، چرا با اون وضو گرفتی؟ خب میرفتی تیمم میکردی. میگه خب صاحب فصول گفته که مصادف شد این تجری من با این که آب منحصر بود و وضو بر من واجب بود. میگن وضو واجب بود که بود، تو الان داری کار قوی میکنی، اعتقاد داری که این آب مال یتیم است و با آن وضو میگیری. خب اما مقام دوم، مقام دوم استحقاق عقاب هست بر تجری. منسوب به مشهور همینه که متجری مستحق عقابه. ما در عقاب تأدیبی وجدان عقلی و عقلاییمون این رو احساس میکنه که عقاب تأدیبی مولا نسبت به تجری قبیح نیست. عقاب تأدیبی معناش این است که او را تأدیب میکنیم تا دیگر مرتکب تجری نشود. اما عقاب مجازاتی او چطور؟ یعنی اصلا دیگر موردی ندارد این تجری تکرار بشود. یک بار شد این شخص تجری کرد، قابل تکرار نیست. حال یا رفت به عالم آخرت یا در همین دنیا، اما دیگه مولا مطمئنه که این عبد مبتلا به تجری بار دوم نمی شود. اینجا ما درک نمی کنیم قبح عقاب را، فرق میکنه با اون عقاب تأدیبی. در عقاب تأدیبی درک میکنیم حسن عقاب را. مولا میگوید من تو را عقاب میکنم تا بار دیگر مرتکب تجری نشوی، چون چه بسا مرتکب تجری میشوی دست خودت که نیست، گاهی مصادف با عصیان میشود گاهی مصادف با عصیان نمیشود. اما عقاب مجازاتی را که غرض تأدیب نیست، غرض این است که نسبت به اون کار زشت او را عقاب کند به عنوان انتقام، منتقم، به عنوان مجازاتگر، ما اینجا درک حسن این عقاب نمی کنیم. ولی کافی است که درک قبح آن را هم نکنیم، دفع عقاب محتمل عقلا واجب میشه و باید توبه کنیم. اما این که بگید حد که حرمت مولا کرده حق مولا رو تضییع کرده، که ما جواب دادیم، گفتیم عصیانش هم حد که حرمت مولا نیست تا چه برسه به تجری. بله اگر حد که حرمت مولا بود اون وقت درک میکردیم حسن عقاب را. شهید اول در کتاب القواعد اشکال کرده در استحقاق عقاب بر تجری. تعبیر اینه، میگه که لونه و المعصیه فظهر و تلبس به ما یراه و معصیتن فظهر خلافها ففی تأثیر هذه النیه نظرون. تردید دارد شهید در استحقاق عقاب بر تجری. وقد ذکر بعض الاصحاب انه لو شرب المباح متشبها بشارب الخمر فعل حراما. بعضی از اصحاب گفتن اگر کسی آب میوه بخوره، میدونه این آب میوه است ولی شبیه مشروب خورها، اون ظرف که شبیه بطری مشروب هست با دوستش به هم میزنن شبیه مشروب خارها، ولی اون چه میخونن آب میوه است. برخی از اصحاب گفتن این کار حرامی است. ولعله لیس لمجرد النیه بل لانضمام فعل الجوارح الیها، کاری کرد که این منشأ شد که مرتکب حرام بگیم شده است. بعد شهید اول در قواعد فرموده این اشکال ما در استحقاق عقاب بر تجری صورتهایی دارد. مثال زده لو وجد امرأتا فظنها اجنبیه فجامعها فتبین انها زوجته وتع زوجته معتقدا کونها حائض فبانت طاهره. لو اکل طعاما به اعتقاد انه ملک الغیر فتبین انه ملکه. قتل نفسن به اعتقاد انها محقون الدم فتبین کونها محدور الدم. و قال بعض العامه یحکم به فسق فاعل ذلک لدلالته علی عدم المبالات بالمعاصی و یعاقب فی الاخره ما لم یتوب عقابا متوسطا بین عقاب الکبیره و الصغیره و کلاهما تحکم و تخرص علی الغیب. این مطلب که بگیم فاسق است مستحق عقاب است، این تحکم است و تخرص علی الغیب است. شیخ انصاری هم فرموده که بر فرض قبول کنیم عقلا متجری را مذمت میکنن، خب بر فعلش که مذمت نمیکنن، بر خبث باطنش مذمت میکنن، ولذا این مذمت که مربوط به خبث باطن فاعله ملازم با استحقاق عقاب نیست، اونی ملازم با استحقاق عقابه که مربوط به فعل بشه، مذمت بکنن عقلا بر فعل فاعل نه بر خبث باطن فاعل، و در تجری مذمت به خاطر خبث باطن فاعل هست. در آخر البته گفته استحقاقه للذم من حیث الفعل المتجربه فیه اشکالون، نظر قطعی آخرش شیخ انصاری نداده. خب مرحوم ناینی هم که منکر استحقاق عقاب بر تجری شد، امام منکر استحقاق عقاب بر تجری شدن، و عمده فرمایش امام اینه که آقا متجری که حد که حرمت مولا نمی کنه، تا بگید به خاطر حد که حرمت مولا مستحق عقابه، و شاهد هم ذکر کرده بر عدم استحقاق عقاب بر تجری، فرموده که بلا اشکال اسیان موجب استحقاق عقابه، در این که بحثی نیست. اگر بنا باشه اون اقدام علل اسیان، همون تجری شخص که اقدام می کند بر اسیان، مرتکب فعلی می شود که معتقد است اسیان است، او هم موجب استحقاق عقاب باشه، پس باید در اسیان ما دو سبب استحقاق عقاب داشته باشه: یک خود اسیان، دو ارتکاب فعلی که معتقد است اسیان است، حال یا به عنوان این که حد که حرمت مولا می شود یا به هر نکته. این لازمش اینه که در اسیان ما دو سبب برای استحقاق عقاب داشته باشیم، و بشود عاصی را دو بار عقاب کرد در حالی که این خلاف وجدانه. آی سیستانی هم جز به همین دستن که میگن متجری مستحق عقاب نیست، ایشون هم میگن نه عاصی نه متجری، هیچ کدام حد که حرمت مولا لزوما نمی کنن، و منشأ استحقاق عقاب در اسیان اون وعید بر عقاب است که مضمون خطاب امر است. مولا وقتی امر میکنه افعل یا نهی میکنه میگه لا تفعل، اون مستبطن وعید بر عقاب است بر مخالفت امر یا نهی. خب در تجری امر و نهی نیست تا مستبطن وعید بر عقاب باشه، اما انصافا ما عرض کردیم نسبت به عقاب تأدیبی وجدان ما درک میکنه عدم قبح عقاب را، حد که حرمت مولا نیست نباش. عقاب تأدیبی، عقاب اخروی که تأدیبی نیست، عقاب تأدیبی یعنی عقاب میکنه تا بار دیگر مرتکب تجری نشود، و نسبت به عقاب اخروی و یا عقاب دنیوی مجازاتی ولو نسبت به متجری که می داند مولا تکرار نخواهد کرد تجریش را، ما قبحش رو درک نمی کنیم. ما هرچه فکر می کنیم که آیا عقل ما قبیح می داند عقاب این شخص متجری را، روز قیامت اگر بیارن یک عبدی رو بگن یادت میاد اون روز فکر میکردی که این آب نجسه خوردی، ولی خب آب پاک بودا، میگه خب الحمدلله پس آب پاک خوردیم، فکر میکردیم آب نجسه، میگن بله الحمدلله ولی بفرما برو جهنم. هرچی عقاب مجازاتی ما میگیم درک نمی کنیم قبح آن را، ما واقعا هرچی فهم کنیم روز قیامت اگر بخوان این متجری رو ببرن بگن حالا یه روز دو روز برو جهنم تا حال جا بیاد، عقل ما درک میکنه که این ظلم به این عبده؟ نه ما درک نمی کنیم. حق مولا را تضییع نکرد، اول ما قبول کردیم اقدام بر قبیح قبیح هست، ما قبول کردیم لازم است عقلا ما کاری که فکر می کنیم عصیان مولاست انجام ندهیم، اما مولا ما را به خاطر این تجری می تواند عقاب بکند یا نمی تواند عقاب بکند، ما این رو باید مستقل روش فکر کنیم. احتمال هست که عقل به عبد بگوید تجری نکن به ملاک طریقی، اما احتمالش هست به مولا بگه مولا حالا که این تجری کرد طوری که نشد که آخرش آب خورد دیگه. در روایت داریم لو اخذ من نوزنا به زنا و من نوزسرقت به سرقه، اینجا لو تبینه که لو اخذ الناس به نیاتهم لأخذ کل من نوزنا به زنا و سرقت به سرقه ولیکن الله عدل کریم لیس الجور من شأنه، همچون روایتی هم داریم. ولذا بحث روایی هم می کنیم بعد، ما این که بگیم 100% عقاب مجازاتی متجری حسنه ما نمی فهمیم، قطعا در اسیان عقاب مجازاتی او حسنه، قبیح نیست، قبیح نیست شم رو ببرن جهنم قبیحه. آقا حداقل بعد از این که گفتن گناه بکنید عقاب می شوید، گناهکار رو ببرن جهنم قبیحه، شم رو ببرن جهنم قبیحه، جرأت می کنی حرفو بزنی؟ آقا من در مورد تجری درک نمی کنم، برام روشن نیست که عقل بگه قبیح نیست، ولی درکم نمی کنم که عقل بگه قبیحه، چون درک نمی کنم عقاب مجازاتی متجری را تقبیح می کنه، عقاب در تجری میشه محتمل، امن از عقاب نداریم، عقاب که شد محتمل باید توبه کنیم تا دفع عقاب محتمل بکنیم. واقعا این کسی که آب خورده روز قیامت بگن تو خیال میکردی این آب نجسه برو دو روز جهنم بسوز، قبیحه یا قبیح نیست؟ من نمیفهم. امام میگن قبیحه، مشهور میگن قبیح نیست، ما میگیم که نحن من المتوقفین، همین که متوقفیم درک نمی کنیم عقاب مجازاتی قبیح باشد یا قبیح نباشد، از باب دفع عقاب محتمل عقل میگه توبه کن تا خدا اگر عقابی در کار باشه دیگه تو رو عقاب نکنه، بقیه المطالب انشاءالله فردا، والحمد لله رب العالمین.